الأطهار الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت ما در ارتباط با آیات نکاح کافر و کافره بود که تعبیر دیگه یکی از اسباب تحریم نکاح در فقه به عنوان کفر مطرح شده که کفر از اسباب حرمت نکاح میشه. خب عرض کردیم که بعضی از آیات در این زمینه وارد شده، تا حالا دو تا آیه را تعرض کردیم که آیه سوره بقره بود، اصلا بگیم شما بله ولا تنکح المشرکات ولا حتی یؤمنن لا بله که آیهشو خوندیم در مثلا هفته های قبل، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن و ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو. اصلا آیه دومی اینم تعرض شد آیه سوره مبارکه مائده بود که الیوم احل لکم الطیبات تا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم که اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین. که از شد مستفاد از این آیه کریمه این است که زنهای اهل کتاب ازدواج با اونها حلال است، تا اذا آتیتموهن اجورهن که از این جمله جمعی استفاده کردن که این آیه مربوط به نکاح منقطع است نه نکاح دائم، که اون هفته هم به این مطلب از کم که اشاره کردیم و بعضی از روایات رو هم در اینجا خوندیم که در هر صورت قدر متیقن نکاح زنهای اهل کتاب به صورت نکاح منقطع و موقت تجویز شده و قدر متیقن از آیه کریمه هم همین است. البته شاید بعضی استفاده تعمیم هم از آیه کرده باشن که اذا آتیتموهن اجورهن را گفتن مراد مهر مطلق، مهر چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع. خب از این آیه هم یه تقریبا مقداری که مربوط به آیه کریمه بود توضیح دادیم، بعد از روایاتی هم که در ذیلش رسیده بود عرض کردیم، از این هم یه خارج میشیم و آیه دیگر را در اینجا مطرح میکنیم. البته اینا این بحث فقهی لحاظ روایات، خب روایات مختلفی در اینجا ها وارد شده که حالا بعدیش در نهایه بعد اشاره میکنیم. ما فعلا ناظر به آیات کریمه هستیم، اون در ارتباط با فقه آیات هست، بلا چه بسا روایات در این زمینه نحو تعارضی به اصطلاح داریم، شاید خودش از بحث های فقهی مشکل هم هست که در نکاح کتابی و کتابیه مخصوصا در مشرکین و مشرکات خیلی بحثی نداره، اونجا تقریبا اتفاق است که نکاح با اونها جایز نیست، ولی در نکاح اهل کتاب شاید 5-6 قول در مسئله هست، روایات هم از من که مختلف هست، ولی ما دیگه اگه بخوام بحثا رو مطرح کنیم دیگه بحث از حدود آیات الاحکام ازشون خارج میشه. در هر صورت این روایات این آیه کریمه ظهور در بله معلوم است که خب آیات به عنوان عمومات و مطلقاتی هستند که قابل تخصیص هم قابل تقلید هم مقیدات و مخصصات اونا اگر بخواد صحبت بشه طبعا در مباحث فقهی در اونجا مطرح میشه، ما فقط به عنوان اشاره گاهی اونها رو متعرض میشیم نه بحث تفصیلی. خب در آیه سومی که عرض کنم که مطرح هست در بحث نکاح اهل کتاب یا مطلق کفار، چون این آیه که میخونیم اختصاص نداره به حرف هم که به کتابی، و آیه سوره ممتحنه است، سوره مبارکه ممتحنه از آیه دهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، بل الله اعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمله این جمله است، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. خب صدر آیه کریمه خطاب است به مؤمنین که اگر زنهای مؤمنی که از دیار شرک مهاجرت میکنن مسلمان میشن و میان نزد شما، که اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، زنهای از شهرهای کفر شرک خارج میشن و میان اظهار ایمان میکنن هجرت میکنن، فامتحنوهن، شما اینها رو امتحان کنید. خب الله اعلم بی ایمانهن، خدا عالم تر است به اینکه آیا اینها مؤمن هستن یا نیستن، ولی شما اونها را امتحانشون کنید. حالا خود این امتحان یعنی چه؟ دو سه وجه در اصل شده، مثلا یکی اینکه مثلا ببینید آیا شهادت میدن برای حال به وحدانیت خدای متعال و رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، مثلا یکی از وجوه اینه، یا مثلا که از اونا پیمان بگیرید که ازشون سوال کنید که آیا شما که آمدید به شهر ما، آمدید به شهرهای مسلمین، مثلا طمعاً آمدید یا اینکه نه واقعاً مؤمنید، یا از ضد شوهراتون مثلا بخواستید از زندگی فرار کنید، مثلا امتحانات اینجوری، اونها را قسم بدید که نه، قسم یاد کنن که ما فقط به خاطر عشق به اسلام و ایمان آمدیم. این دیگه اقسام از امتحنوهنه ایست که در تفاسیر ذکر شده. خب الله اعلم به ایمانه، فإن علمتموهن مؤمنات، خب اگر شما دانستید که اونها مؤمن هستن، فلا ترجعوهن بر کفار، خب اینها را دیگه به کفار بر نگردانید، اینها را برشون نگردانید به دیار کفر، اجبارشون و الزامشون به برگشتن به دیار کفر نکنید. حالا عرض میکنم یعنی چه به چه دلیل چه مسئله در اونجا وجود داشته. لا هن حل لهم، نه اونها این زنها حلالن برای کفار بعد از اینکه مسلمان شدن، و نه اون کفار حلالن برای این زنها. یعنی دیگه اینها که آمدند و مؤمن شدن در حالی که شوهراشون کافرن، دیگه به طور کلی ارتباط زوجیت بین اینها منقطع است. خب در شأن نزول آیه کریمه که برای توضیح این مطلب که این را ترجیحون علی کفار، که حالا اینها را به کفار برنگردونین، این چه مگر صحبت این بوده که اینها را به کفار برگردونن، در شأن نزول آیه در تفاسیر تقریبا اینجوری ذکر کردن که از آن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در صلح حدیبیه، در از آن که حدیبیه با مشرکین مکه یک از جزء اون پیمان و پیمان صلحی که با مشرکین قرار داده بودن، یک بند و مادهش این بود که هر کس که از اهل مکه وارد بشود در مسلمین، خب اینها که اهل مکه ملزم باشند به برگردوندن اونها به چی؟ اصلا مسلمین ملزم باشند به این که این کسانی که از اهل مکه مهاجرت میکنند اینها رو دو مرتبه برگردونند به دیار خودشون به مکه. این صلحی است که واقع شده بود که در حقیقت ظاهر صلح به نفع مشرکین بود دیگه، من عطاهم من اهل مکه رده علیهم. ولی اگر به عکس شد، اگر از بگم که از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعضیا رفتن به مکه و مثلا حالا مرتد شدند و برگشتن، نه اونها التزام نداشته باشند که اون مسلمین مثلا مرتد را دو مرتبه برگردون به مدینه. این پیمان صلحی حالا به نفع که طبعا هر دو بندش به نفع مشرکین بود که اینجور در اساس یک مصالحی که در مورد ایجاد میکرد، اینجور صلحی بین اینها مقرر بود و بالاخره این صلحنامه مقرر شد و مهر شد. بعد از این جریان ذکر میکنن به اسم چند تا از زنها در تفاسیر رو برده میشه، از جمله مثلا حالا سبیعه یا سبیعه بنت الحرث و زنهای دیگری رو هم در اینجا اسم میبرن. در مجمع این را ذکر کرده که اینها بعد از اینکه صلح نامه مقرر شد، اینها آمدن و بعدشون در همون حدیبیه در همون وقت آمدن و مسلمان شدن. شاید بعدشون در مدینه بعد آمدن و خوب اون شوهر حالا دوستن بسه به همین سبیعه گفته میشه که شوهرش آمد در حال سفر بود، آمد و به دنبال زنش گفت شما در سلطانه مقرر کردید که اگر کسی از اهل مکه از آمد مسلمان شد، اگر کسی از اهل مکه آمد شما باید اونا رو درگردونید از اون که به اهل مکه، پس شما باید به این پیمان عمل کنید. در این مورد آیه کریمه نازل شد در شأن نزول که فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، نه اینا رو به کفار حق ندارید برگردید، ولو در صلح اینجور چیزی مقرر شده. ولی گفته شده که اون صلح‌نامه‌ای که مثلا مقرر شده بود مثلا انصراف داشت از زنها، بیشتر ناظر به مردها بود. در روایات در بعضی از روایات شأن نزول این آمده که مثلا پیغمبر یا مسلمان ها گفتند صلح ما مربوط به زنها نبود، اگر مردهایی از کنم بزرگ شما میامدن از دیار شرک به پیش مسلمان ها، خب ما بر اساس اون صلح ملزمیم در جنها. در جنها صحبتی نبوده است و در هر حال مثلا حالا برفرض هم صلحی هم اگر شده باشه، بعد اینکه این آیه کریمه دیگه نازل شد و نهی صریح بود که شما این کار نکنید، ولذا فرمودن که لا ترجعون الی الکفار و منع شدند مسلمان ها و پیغمبر که از اینکه این زنهای مسلمان ها زن اون روزا زنهای مسلمان را در مرتبه برگردونن به دیار خودشون. این در شأن نزول فلا ترجعون الی الکفار، نه در دون در همون جا ظاهرن در حدیه اقامت کردن یا رو در همون جا چند بودن، بله بعد همین دو سه روز بعد بعد از این حالا نیست که در همون وقت دو سه روز بعد این جور جریان اصلا افتاد با فاصله و بعدم در حدیه داریم، ولو حالا ظاهر صلح بوده. حالا تازه در خود اون صلح‌نامه هم شاید قید اسلام هم ذکر نشده بود، اون نه تامن اهل مکه، هر کس از اهل مکه آمد شما این رو برش گردونیم به کفار. اما حالا اهل مکه اگر کافر بودن یا مسلمان شدن یا چی، اینا ساکت از آیه است. در خصوص زنی که مسلمان شده است در اصل آیه آمد که لا ترجعون الی الکفار لا هن حلون لهم ولا هم یحلون لهن و آتوهن ما انفقو و آتوهن ما انفقو یعنی اینها را بر نگردونیم به کفار. ولی اینجوری از اینجا آیه را توضیح دادن، اون مهریه ای را که به اصطلاح کفار برای این زنها تعیین کردن، مهریهشون را بپردازید و آتوهم ما انفقو. حالا که انفقو را اختصاص دادن به مهر، یعنی اون مهری که کفار برای زنها قرار داده بودن مهرشون را به اونا ادا کنید، ولی زنها را دیگه نگه دارید و اونا را بر نگردید به کفار. یا اگر ما انفقو مطلق باشه، هر چی تا حالا خرج اینا کردن بالاخره مخارج اینها را شما بدید و زنها را برگردید و آتوهم ما انفقو، یعنی آتو الکفاره ما انفقو در این ایالات و در این زوجات خودشون. خب بعد ولا جناح علیکم که انتنکحوهن، در شما بأسی نیست که این زنهای کافری که مسلمان شدن با اینا ازدواج کنید، یعنی چون یه اسمت منقطع شد دیگه، اینا رو اسلام بی شوهر، یعنی اینا دیگه زنهای در حقیقت بی شوهرن، کفر اونها و اسلام اینها سبب میشه که اسمت بین اینها منقطع بشه، ارتباط و اصلا علاقه زوجیت دیگه متصل بشه. ولذا لا جناح علیکم که انتنکحوهن، با همین زنهای مسلمانی که مسبوق به کفر هستن اشکال نداره با اینها ازدواج کنید. خب اذا آتیتموهن اجورهن، حالا اینجا هم باز آیا ازدواج دائم یا مطعه که اذا آتیتموهن، شاید در اینجا دیگه تعمیم دادن ولو نکاح دائم، آتیتموهن اجورهن هم باز هم گفتن که علامت، یعنی گفتن مربوط به مهریه است، مهریهشون را به اونها ادا کنید و با اینها ازدواج کنید. بعد ولا تمسکو بعصم الکوافر، این جمله محل بیشتر محل استشهاده، این اون چی که در این آیه ارتباط با ازدواج با زنها هست کفر و اسلام، یکی اون جمله فین علمتموهن مؤمناتن فلا ترجعون الی الکفار، که اگر زن کافری مسلمان شد دیگه منقطع میشه از شوهر خودش، و یکی هم این جمله لا تمسکو بعصم الکوافر. خب عصم جمع عصمته و مقصود از اسمت عبارت است در لغت اسمت یعنی من، و در اینجا گفتن مراد از اسمت نکاح دائم است، علقه زوجیت، چون اسمت یعنی همون وسیله حفظ به اصطلاح، چون زنی که منکوه هست و مزوجه هست این در حقیقت در عصمت زوجشه، یعنی زوج رو نگه میداره در حبال زوجشه، در تحت حمایت زوجش هست. ولذا از عصمت، عصمتی که در اینجا تعبیر شده مراد نکاحه، نکاح دائم که یعصم المرأه و یحسنها، زن را حفظ کنه، در اسلام قرار میده، زن فقط با یک نفر در ارتباطه که عبارت باشه از شوهر خودش، از این تعبیر به اسمت میشه. وقت لا تمسکو به قسم الکوافر، امساک اسمت، اسمت اینها را نگه ندارید، یعنی ابقاء الرجل بعد ما اسلم زوجته الکافره علی زوجیتها، یعنی کسی حق ندارد به نکاح کافرات متمسک بشه، یعنی عقد بر کافر جایز نیست. یعنی اگر کسی در تمامی که زنی دارد کافره و خودش مسلمان شده، مرد مسلمان شده، زن کافر است، به مجردی که زن مسلمان شد دیگه عصمت منقطع میشه و نباید این را در زوجیت خودش نگه داره. لا تمسکو به عصم الکوافر، کوافر جمع کافر است، یه زنهای کافره، نکاح کافره را حفظ نکنید. نکاح کافره خطاب به مؤمنینه، ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم کافر بودید ایمان آوردید، اگر ایمان آوردید اگر زنتون هم مسلمان شد خب حفظش کنید، اما اگر شما مؤمن شدید و زن در حال کفر باقی موند دیگه این نکاح کافره، این عصمت کافره را نگه ندارید، یعنی لا تبقو نکاح ها، اینجور معنا کردن امساک عصمت، یعنی ابقاء الرجل بعد ما اسلم زوجته الکافره علی زوجیته، فعلیه بعد ما اسلم، مؤمن بعد از اینکه مسلمون شد، کافری بعد از اینکه مسلمون شد، فعلیه ان یخلی عن سبیل زوجت الکافر، اون دیگه حق نداره زوجیت کافر را حفظ کند، زوجیت کافر را حفظ کند. لا تمسکو به عصم الکافر، امساک نکنید از اون که نکاح زن کافر را نگه ندارید، او را دیگه به اون عصمت ارتباط پیدا نکنید و نچسبید به اون، به اون علقه، او علقه را ولش کنید. لا تمسکو به عصم الکوافر که نوعا در تفاصیل همینطور معنا میشه، لا تمسکو به نکاح الکافرات، یا مثلا فعلی بعد ما اصلا که ان یخلی عن سبیل زوجت الکافره سوا امکان مشرکتن او کتابیت. اینجا وقت در مجمع فرموده که وفی هازاد دلالتون که علا انهو لا یجوز العقد علی الکافره، پس اگر در مقام دوام در مرحله استمرار و دوام جایز نباشه، در ابتدا جایز نیست. یعنی اگر اینجور استفاده شده، گفتن اگر یک فرد کافری زن کافری دارد بعد مرد مسلمان میشه، به این مرد خطاب میشه که لا تمسکو به اسم الکوافر، دیگه اون عرصه زوجیت کافر را نگه ندارید، امساک نکنید، بین شما انقطاع است. خب این در مرحله ادامه است، در مرحله استمراره. حالا بنابراین پس ممکن از آن استفاده بشه که در همون اول هم اگر زن مسلمانی خواست با کافر تزویج بکنه، این تزویج صحیح نیست و ممنوعه، که به این آیه هم عرض کنم که استدلال شده، بعضی از روایات هم در زیر آیه رسیده. حالا یکی از هم یک چیزی میخونیم، روایت این روایت این دو تا روایت در تفسیر برهان در زیل آیه رسیده که این دو روایت را در وسائل هم در کتاب نکاح نقل کردن، جلد 20 صفحه 534. روایت اینه که روایت سندش معتبره، دارن ان زهرت بن عیان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال هي منسوخة بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. در این روایت هست که آیه والمحصناتی که قبلا خوندیم در سوره مائده گفته بودند تزویج محصنات، تزویج زنهای کتابی جایز است، در این روایت آمده که این آیه منسوخ است به قوله ولا تمسکو بعصم الکوافر. این خودش مورد بحث دیگه. حالا بحث که چون قبلا صحبت شد آیه لا تمسکو در محسنات در سوره مائده است، سوره مائده هم داره که آخر سورته، ما آخر سوره ایست که نازل شده و آیه سوره این به این آیه در سوره ممتنه هست، اصلا که ممتنه است. چه معنا داره که این آیهی که این آیه از کنم که اول ناسخ آیه بعد باشه، یعنی یه آیه نازل شده باشه به این منسوخ شده باشه با آیه قبلا نازل شده، به چه دلیل پس آیه اصلا نازل شد؟ آیه منسوخ به اصطلاح نازل شده، یه خودش یک توجیه و توضیح به اصطلاح داره که اینطلاح بعدا نباس و بس بشه. منظور اینه که به همینطور باز روایت دیگر از زراره است، قال لا ينبغي نکاح و اهل الكتاب، لا ينبغي نکاح و اهل الكتاب قلت و جهلت و فداک و عین تحریمه، قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، که عدد همون جن لا ينبغي. این لا ينبغي در روایه در عباب معاملات تک میشه نوعا استظهار و حرمت بشه، مجرد بحثیه لا ينبغي یعنی لا يمكن، امکان نداره، لایم در شمسی هم در غیله ها نه که بیانه سزاوار نیست، یعنی مکروه هست، لایم در غیله یعنی قابل دسترسی نیست، در به معنای طلب، لایم در غیله یعنی از اون که لایم طلب یعنی قابل طلب نیست، قابل دسترسی نیست، وقت لایم در غیله در معاملات که به کار میرن و هم در عقود ایقاعات نکاح امثال اینا که ازش استظهار فساد میشه، امکان نداره. دلیل از زاره سوال کرد بینه تحریمو، که از این لاینبغی از اون تحریم فرمود، از اون فهمید سوال کرد که به چه دلیل شما میفرمایید حرامه، حضرت اشاره به آیه فرمودن وانده لا تمسکو به عصم الکوافر. حالا این انشالله بعد بخش